أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با زندگی دنیا عرض کردیم که خداوند با مشخصات ویژه ای انسان رو به دنیا آورده، گرایش های مختلفی رو در وجود او قرار داده به خاطر این که در کوران امتحان قرار بگیرد. لحظه به لحظه ای که بر زندگی ما میگذره، ما در معرض یک آزمون الهی قرار میگیریم. جهات مختلف هوای نفس در ما عرضه میشه که در مقابلش رضوان الهی قرار داره. اولین جلوه های نفسانی جلوه شهوات و قوه غضبیه است. اگر مؤمن موفق شد شهوات نفس رو کنترل کرد، تازه نوبت چیزای دیگه میرسه. مسائل قلبی و دل بستنها و دل نبستنها که به کجا و به چی دل ببنده، و این آزمون سنگینتر از آزمون در شهواته. اونجا رو راحتتر میشه کنترل کرد تا اینکه کسی به مال و منال و موقعیت و احیانا حسن شهرت و اینا بخواد دل نبنده. و این مراحل که بگذره، باز یه مراحل بعدی در پیش. خب چون ما باید دائما در معرض امتحان باشیم، خدای سبحان زندگی دنیا رو با یه مشخصاتی آفریده که سه مشخصه خیلی بارز در قرآن کریم برای زندگی دنیا مطرح شد. مشخصه اولش این که نعمتهای دنیا رو خدا محدود قرار داده. خود این زمینه ایست برای آسمون. اولا اگر نعمتها بی حد و وصف بود مانند بهشت، دیگه هیچ زمینه ای برای امتحان نمی بود. نه انفاقی مطرح بود، نه بخششی و نه گذشتی و نه حرام نخوردنی و نه اجتناب از شبهات. مثل کسی که اگر لب رودخونه نشسته باشه، دیگه حالا بخواد یه لیوان آب به دیگری انفاق بکنه، این معنایی نداره. در بهشت همینطوره. حالا اگه مؤمنی و خواست کرد به یه کسی انفاق بکنه، مثلا بذل مال بکنه، حالا کی میخواد بیاد از او بگیره؟ و تازه چیزی نیست که انفاق به حساب بیاد، چون انفاق اونجاییست که از روزی باشه، یه چیزی از آدم کم بشه. وقتی هر چی دادن جاش پر شد، دیگه کم شدن معنا نداره. پس زندگی دنیا با این محدودیت ها زمینه یک سری سیر و درک مراتب و مدارج عالیه رو برای ما باز میکنه. خداوند حساب شده نعمت های دنیا رو محدود قرار داده، نه اینکه نمیتونسته بیشتر از این باشه، یا اینکه نعوذ بالله بخلش اومده. نه، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض. اگر خداوند در روزی رو بی حساب و کتاب باز میکرد، مردم به بغی و سرکشی میافتادن. ولکه ینزل به قدر مایشا، به اون مقداری که خدا خواسته روزی رو نازل کرده. اما باید بدانیم که میزان روزی حکیمانه است، چه در بعد اجتماعی چه در بعد فردی. بله ما دلمون میخواد که خیلی بیشتر باشه، اما مصلحت هم همینه مسلمه. مشخصه دومش اینه که زندگی دنیا با بلاها همراهه و این ابتلاعات دو گونه است. یک سری ابتلاعات در مسیر زندگی دنیا، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابر، که ما زندگی رو توأم قرار دادیم با این ناملایمات، گرسنگی، تشنگی، ترس. و شما به صبر پیشگان بشارت بده. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. خب خدا عمدن این کارو کرده. مؤمن هم باید بر این طراحی خدای سبحان صبور باشه. بنابر همین جزء برنامه است، ابتلاعات جزء زندگی ماست، جزء نمرات ماست، جزء آزمون ماست که ما باید نمره بگیریم. خب اینم خصوصیت دوم. یه سری از ابتلاعات هم در راه رسیدن به اهداف الهی است که اگر کسی گفت در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مقیلان غم مخور. اگر کسی بخواد در خط ولای امام عصر علیه السلام باشه، باید یه سری چیزایی رو تحمل بکنه. میرم یا در خط امیرالمومنین علیه السلام، اونایی که بودن همینطور، یا در درجه اول در خط رسول اکرم. یه سری از ابتلاعات در مسیر به اصطلاح گذران دروس کلاس وظایف ایمانی است. و مشخصه سوم دنیا اینه که با همه این محدودیت ها و با همه این ابتلاعاتی که هیچ کس در دنیا خلاصه خیلی آب خوش از گلوش پایین نمیره دیگه، زندگی اینجوریه، اگه یه روز راحتی باشه بالاخره خوش سرش چیزایی هست، تازه در همون راحتی ها هم باز سختی هایی هست. خود در یک چنین دنیایی با این همه نعمت های محدود و محدودیت نعمت ها و اطلاعات خیلی پر زرق و برق. انا جعلنا ما علی الارض زینه لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا. زندگی دنیا خیلی پر جلوه شده، اصلا خدا خواسته که اینطوری باشه. همین زندگی که آدم وقتی عاقلانه میشینه فکر میکنه میبینه که به هیچی نمیارزه، اما وقتی پای عمل میفته یه ذرهش هم بر آدم عزیز میشه. چه حسابی اینجوری؟ زید للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضة والخیل المسومه والانعام والحر. این چیزا برای مردم خیلی پر جلوه شده، اینایی که میدونن باید بذارن و برن. برای مؤمنین هم جلوه داره، برای متدینین هم پر جلوه است. مگه نه سر یه ذرهش دعوا نمی کردن؟ سر یه ذره کم و زیادش اینقدر دل نمی سوزوندن، اینقدر هرس نمی خوردن؟ حتی عباسی اینقدر که آدم برای امور دنیا هرس می خوره، یه دهمشو جدا برای امور آخرتی هرس بخوره وزش درست میشه. خوبا رو من دارم میگم، بعدا کسی کاری با آخرت ندارن، هیچ، اونایی که اهل ایمان نیست. یکی دهم آدم محاسبه بکنه، انقدری که از کمبود دنیا که معتقد ارزشی نداره انسان رنج میبره گاه به گاهی، اگه از کمبود سلوک اخروی و درجات معنوی و قرب به خدا بخواد رنج ببره، اونایی که این طورن خیلی به جاهایی میرسه. خب به هر حال چرا خدای جوری کرده؟ چون اینجا امتحان است و آزمون. اگر این جلوه های دنیا نمی بود خط انبیا پیروز می شد. همین ها بوده که چنان افراد بشر در معرض این آزمون دل بستند به دنیا، فراموش کردند آخرت رو، که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، که به همین خاطر در مقابل انبیا ایستادن. حسن نوح تو بحثی که بوده داشتیم شکوه میکنه به درگاه الهی که خدا یا اینا و تبعو من لم یزد هماله و ولده الا خسارا، من هر چی داد زدم اینا دنبال من نیمدن، اینا رفتن دنبال سران قوم خودشون که صاحب مال و مکنت بودن، در حالی که مال و فرزند اونها جز ضرر و زیان برای اینها هیچی نداشت. خب این وضعیت دنیا بوده که ما میبینیم در مقابل انبیا مردم رو نگه داشته، و این هوا و هوس ها و ضمناً این محدودیت ها که خواستن چیزی رو که دارن از دست ندن، چون مثل یه لیوان آب نبوده که فوراً چشو پر بکنن. برای حفظ آنچه که از دنیا در دستش هست، برای رسیدن به اون چیزی که به دست نداره، و یا ترس از این که نکنه موقعیتش متزلزل بشه، اینا در مقابل انبیا قیام کردن. قوم نوح در مقابل حضرت نوح سران قوم قیام کردن، دیگران هم تبعیت کردن تا اینکه این برنامه برچیده شد، کلاس اونها برچیده شد. قوم هود همینطور، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط و بحث انبیای دیگه مثل قوم فرعون. منتها خداوند از آغازی که این کلاس و شریعت رو تشکیل داد به همه مردم عالم نظر داشت، ولی خب از اون جایی که شروع شد اونا خوب امتحان ندادن و در نتیجه مردود شدن، کلاسشون تعطیل شد، دو مرتبه خدا کار رو از نو شروع کرد. تا اینکه در زمان حضرت ابراهیم شریعت الهی جلوه جدیدی پیدا کرد، در زمان حضرت موسی یه وضعیت بارزتری، تا رسید به رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه. به هر حال اراده الهی این بوده که این برنامه‌ای رو که به راه انداخته، زمینه رو فراهم کرده، امکانات رو تدارک دیده، بشریت رو با خصوصیات دوگانه‌ای در معرض امتحان قرار داده، حالا باید دستورالعمل و شریعت نورانی خودش رو هم ارائه بده. خب این کارو کرده خدا، اما هی شکست‌های متوالی، حالا یا نگیم شکست، موفقیت‌های اندک پی در پی، تا اینکه یواش یواش شریعت الهی تو جامعه بشریت جا افتاده و به زمان رسول خدا رسید. پیغمبر اکرم، پیامبری که تنها پیامبری که دینشون دین خاتم هست و شاید دینشون تنها پیغمبری که دینشون جهانیه، شاید از ابراهیم هم جهانی بوده، ولی او که مسلمه رسول خدا. خب رسول خدا اومدن، باز برنامه انبیا و امتهای گذشته تکرار میشه. خب که نشد، بالاخره کار کی میخواد به نتیجه برسه؟ رسول اکرم قیام کردن، موظف بودن اسلام رو به همه عالم ابلاغ کنن، در راه ابلاغ اسلام موظف به جهاد شدن و این کار رو کردن. در 9 سال، یعنی در از سال دوم هجرت که شروع کردن، یعنی جنگ بدر بعد از 1 سال بعد از هجرت شروع شد. جنگ بدر آغاز غزوات رسول خدا بود تا اول سال 11 که از دنیا رحلت کردن، یعنی 9 سال و خورده ای. تو این مدت 73 غزوه برای گسترش اسلام یا دفاع از اسلام به راه انداختن، لشکرکشی های متعدد کردن، مسلمان ها رو بسیج کردن، برای که اسلام باید به عالم منتشر می شود. بعد از صلح حدیبیه برای سران کشورهای بزرگ عالم نامه نوشتن، اونها رو به اسلام دعوت کردن. مفهوم نامه رسول خدا همین بود که اگر شما مسلمان نشید ما با شما کار داریم، ما بنا داریم اسلام رو به سرتاسر عالم برسونیم. اسلم تسلم، اگر میخواید سالم باشید بیاد مسلمان بشید، یعنی بپذیرید اسلام رو و طبیعتا نشر اسلام رو. برنامه الهی بود که اسلام جهانی بشه در همون زمان. منتها این نکته هست که برنامه الهی در جامعه بشریت میخواد پیاده بشه، بشریتی که خدا اراده کرده که مختار باشه و اراده کرده که او رو جبرن به هدایت نکشونه، خودش باید به پای خودش بیاد. اگه خدا میخواست جبرن این کار رو بکنه، در زمان هست نوح این کار کرده بود و کار تمام میشد. حتی ابراهیم بر همه عالم مسلط میشد، اینجوری که خدا نخواسته بوده. خدای سبحانه اراده کرده بوده که این بشریت به پای خودش بیاد به میدان، ضمن اینکه باید هم همراه با امتحان باشه. خب به همین خاطر خداوند در کنار رسول خدا کسانی رو قرار داد که اومدن توطئه کردن، راه رسول خدا رو سد کردن و امتحان عظیمی بود برای مردم. من فکر میکنم بزرگترین امتحان تاریخ بعد از رسول خدا در جامعه بشریت واقع شد. یعنی رسول اکرم اومدن پایه اسلام جهانی رو برقرار کردن، حالا چند تا یا یه عده توطئه‌گر در مقابل رسول خدا قیام کردن. در آیات سوره فرقان قرآن کریم در چند جا اشاره به این توطئه داره، من جمله در آیات سوره فرقان: یوم یعز الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. در روز قیامت ظالمین یا ظالم انگشت حسرت به دندان میگزد و اظهار میکند که ای کاش من راه خود رو با رسول خدا ادامه داده بودم، اتخذت و راهم را همون راه رسول خدا گرفته بودم، نه کافرها ظالم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای وای بر من، ای کاش من فلانی رو دوست خودم نگرفته بودم. که در روایات ما این فلانی رو گفتن کنایه است از کسانی که به قصد مسیر ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو عوض کرد، حتی اسم بردن طوله بود. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیل، لقد اضلنی عن الذکر بعد از جاءنی، ای فلانی من رو از ذکر و قرآن و رسول خدا جدا کرد و گمراه کرد بعد از اینکه قرآن تو دامن من بود، خط خدا رو به من ارائه داده بودن. لقد اضلنی عن الذکر بعد از جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا. و قال الرسول، یه حرفی هم رسول خدا مطرح میکنن، یا رب، و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. رسول خدا میگن خدایا این قوم من قرآن رو مهجور گرفتن، نه امت من ها، قوم من، یعنی همون کسایی که بعد از رسول خدا بودن. و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. بعد خدا هم یه حرفی میزنه، فرمود که خب شما چرا تعجب نکنید یه وقت که ما چرا در کنار رسول خدا فلانی رو قرار دادیم که باعث گمراهی یزده بشه، مردم باید امتحان بشن. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، هر پیغمبری که اومده ما کنارش یه دشمنی قرار دادیم که صحنه امتحان باید به راه بیفته. و کفا به ربک هادیا و نصیرا، البته نگران نباشید اگه کسی واقعا اهل هدایت باشه خدا هدایتش، اهل حق باشه، باید صحنه عرضه بشه، مردم در بوته آزمایش قرار بگیرن که کدام دنیا رو برمیگزینن و کدام خدا رو. خب با این ترتیب برنامه رسول خدا معوق موند. کشتی که رسول خدا به راه انداخته بودن که باید میره به نظر من تا کمتر از یک قرن اسلام رو به همه عالم برسونه، قصد شد یکش کشتی. دیگرانی اومدن ناخدای حقیقی رو کنار زدن، خودشون با ناشیگری مقداری کشتی رو جلو بردن، بعدم متوقف شد. یعنی اسلام که باید در قرن دوم هجری همه جهان اون زمان رو میگرفت، نگرفت. پرچم اسلام پیش نرفت و متوقف شد، وگرنه دنیا باید اون زمان چنین چیزی رو به خود میدید. حالا متاسفانه نشد، اما خب خدا که دست از کار خودش بر نمیداره، باید این کلاس یک روزی این هدایت الهی که از زمان حضرت نوح شروع شد یه روزی باید به پایان برسه. کی به پایان میرسه؟ یوریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، اینا میخوان که نور خدا رو با دهانهای خودشون خاموش کنن. و یعبد الله الا ایتم نوره، اما خدا ابا داره از این که چیز دیگری پیش بیاد جز این که نور خودش رو به اتمام برسه. خب الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، خداوند رسول خودش رو با هدایت و دین حق فرستاد. لیظهره علی الدین کله، تا اینکه این رسول خود رو بر تمام ادیان الهی چیره کنه، یعنی بر تمام دین چیره کنه، یعنی دین او به تمام معنا به اجرا در بیاد. اولا سیطره او جهانی بشه چون این جزء احکام اسلام، و بعد هم حکومت عالیه الهی، آخرین ذخیره الهی بر جهان محقق بشه که تمام احکام شریعت رسول الله محقق بشه. نکته جالبی است، حالا سر این رو من الان نمیتونم بگم که نکته ای که در این آیه هست، اما قرآن کریم خیلی جاها امام زمان علیه السلام رو جای رسول خدا قرار میده در موارد زیادی. یکی از جاها اینجاست، این کار به دست امام عصر انجام میشه، اما خداوند فرموده که پیغمبر خودش رو بر دین مسلط میکنه، بر اجرای دین، در حالی که امام عصر این کار رو میکنه، اما امام عصر رو جای رسول خدا قرار داده قرآن. و اینه که بعضی از علما من دیدم رتبه عجیبی برای امام زمان علیه السلام قائلن، بعضی رو دیدم حتی بالاتر از امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. البته نظریست، نمیخوام بگیم حتما اینطوریه، چون در بین 11 امام قبل از امام عصر ارواحنا فدا، مقام امیر المؤمنین علیه السلام خیلی شاخصه. اما باز راجع به امام عصر خصوصیات عجیبیست، و تمام خط انبیا منتهی میشه به امام زمان علیه السلام، که در اول ظهور میگن هر کس میخواد نوح رو ببینه بیاد من رو ببینه، هر کس میخواد ابراهیم رو ببینه، موسی رو ببینه، عیسی رو ببینه، هر کس میخواد رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه رو بیاد و من رو نظاره بکنه. برنامه ایست که در عالم بی سابقه است. ببینید همینطور خدا برنامهشو پیش برده تا اتمام این برنامه، تکمیل راه انبیا و اولیاء الهی به دست یک نفر محقق میشه، نه قبل از او و نه بعد از او، هیچ وقتی طور نشه. بر سر تا سر عالم پرچم اسلام نصب میشه و به اهتزاز در میاد. لا یبقى ارض الا نودی فیها شهادت و لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. سرزمینی باقی نمیماند مگر اینکه ندای به وحدانیت خدا و رسالت رسول اکرم در او بلند میشه، یعنی پرچم اسلام در او نصب میشه. جز موحد یک نفر در روی کره زمین پا نخواهد گذاشت. پس عجب دوران عجیبی است، یعنی دل مؤمن خیلی باید بر او زمان پر بزنه. عجیبه، حاکمیت نور مطلق الهی، اونم حضور امام معصوم در مقابل، خیلی عجیب. اینه که داره امام کاظم، امام هفتم علیه السلام یه بار نشسته بودند و گریه میکردن در فراغ امام عصر که چقدر طول میکشه یه بیبند، یا مثلا خود رو منتظر و مشتاق ظهور نشون میدادن، گفتن آقا مگه شما درک میکنین اون زمان رو؟ فرمودن نه، ولی من مایلم که در شمار منتظران ظهور امام عصر باشم. در روایت دیگری داره که طوبا لشیعت قائمنا صلوات المنتظرین لظهورهی فی غیبته، خوشا بر شیعیان ما که در زمان، اونایی که در زمان غیبت انتظار مقدمش رو میکشن. کی باشه که نمیدونم ما دریابیم اون زمان رو یا نه؟ گفتن که در شب 23، البته با یه مقداری اختلاف در روایات، در شب 23 ماه مبارک رمضان پرده احرام خانه خدا رو میگیرن و تا سحر مناجات میکنن، و برای ظهور خودشون دعا میکنن. سحرگاه جبرئیل امین میاد زیر بغل امام رو میگیره، از زمین بلند میکنه که برخیز که فرمان خدا عملی شد. حضرت قیام میکنن. اما یه سری چیزا به عنوان علامت ظهوره، به این معنا به عنوان علامت که اینا همزمان هست، که سه تا از این علائم خیلی روشن و قطعی است و تا پنج علامت قطعی گفتن اینا من المحتوم، از چیزاییست که بدا هم بر نمیذاره، جزء محتوماته. یکیش خروج سفیانی است که باید لشکری رو از شام یه خروجی صورت بگیره و لشکری رو بفرسته که بیان تا مدینه رو تسخیر کنن، که حالا بعضی ها احتمال دادن که اینا صهیونیست ها هم باشن، این هم چه احتمالاتی هم گفت قراره میداده شد. مدینه رو لشکر سفیانی تصرف میکنه. یکمی تو روایات باز به اصطلاح عدم تطبیق رو آدم گاهی وقتا میبینه، ولی اون چه که بیشتر به ذهن میاد به این شکله که در همین زمان امام عصر ارواح نافده در مکه خروج کرد، قیام کردن و ظهور کردن. با این 313 نفر جریاناتی رو به راه میاندازن و آرام آرام شیعیان جمع میشن. به نظر میاد بعد جب منطقه هم متشنج شده باشه دیگه، با این قیام های منطقه‌ای خود حجاز هم باید متشنج شده باشه یه مقداری، که قدرت حکومت مرکزی هم باید متزلزل شده باشه. در حال حضرت مکه رو تصاحب میکنن. در روایتی داره که وقتی یاران حضرت به 10,000 رسید، حضرت از مکه خروج میکنن. حتی از استکمل العقد و هی 10,000 صاحب از زمان خرج به اذن الله، میان به طرف مدینه، نماینده ای از خودشون بر جایی میگذارن، نماینده حضرت رو میکشن، حضرت دو مرتبه بر میگردن، اظهار پشیمانی میکنن، نماینده دیگری میذارن، مسئله تکرار میشه. میگن بار سوم دیگه حضرت شدت عمل به خرج میدن. به هر حال میان به طرف مدینه. در همین زمان یه حادثه طبیعی صورت میگیره. لشکر سفیانی از مکه، من یه مقداری مصرم این علامات حتمی گفته بشه، چون انشاءالله وقتی که در زمان ما ظهور واقع شد این علامات نشانگر صحت او قیامه. در همین زمان سفیانی، لشکر سفیانی از مدینه به سمت مکه. نزدیکی های مدینه، بین راه مدینه و مکه سرزمینی است به نام بیدا، که میگن رسول خدا وقتی رسیدن به اینجا پاشون رو کوبیدن به زمین، فرمودن که گروه اخابس در اینجا به زمین فرو میرن. گفتن که حتی اخابس مسلمان ها در اون زمان به یهودی ها میرن. به هر حال وقتی که لشکر به اینجا میرسه اینا خست میشن، یعنی به زمین فرو میرن. و در همین زمان یک سیحه آسمانی هم پدیدار میشه. این دو تا علامت طبیعی و خروج لشکری از شام که در بیدا به زمین فرو برن، این سه تا علامت. حالا درباره سیحه آسمانی خیلی بحثا گفتن، اما حالا هر چی که هست، یه سیحه آسمانی که باید خبرش هم به همه عالم برسه، و در همین زمان ظهور نورانی امام عصر ارواح نافده محقق شده. بعد میان این لشکر که از بین میره، تو روایتی داره که 2 نفر باقی میمونن و منتها اینا سالم هم نمیمونن، سرشون بر میگرده به عقب. یکیشون را میفته یا شاید فرشته ای پدیدار میشه، یکیشون رو میفرسته به طرف سفیانی، میگه برو او رو بترسان که لشکرت نابود شد. یکشونه میاد به طرف امام عصر ارواح نافده، مژده میدن که دشمن از سر راه شما برداشته شد. این به دست حضرت شفا پیدا میکنه و مؤمن میشه. و حضرت میان راحت مدینه رو بدون هیچ منازعی تصرف میکنه. جریاناتی در مدینه اتفاق میفته که خب دیگه حالا وقت نیست. بعد از اونجا حرکت میکنن، میان به طرف عراق، بصره و کوفه و کل منطقه عراق رو در پوشش اسلام در میارن و میرن البته جنگ هایی میشه، جنگ های مفصلی گاهی وقتا میرن به طرف شام. بعد از اینکه مناطق اسلامی رو تحت پوشش قرار دادن، وارد یه سری مذاکرات و معاهده و احیانا جنگ هایی میشن با بقیه دول، منطقه همشه خیلیش هم به صورت معجزاسا دیگه، که در روایتی داره که ترس یک ماه پیشا پیش سپاه حضرت راه میره، یعنی یه ماه دیگه اگه بخوام برن جایی از حالا دشمن ها ترس تو دلشون میفته، قدرت مقاومت رو از دست میدن. نصره به رعب، همون کاری که در جنگ بدر درباره کفار قریش شد، سألقی فی قلوب الذین کفر الرعب، که گفتن یاوران امام عصر هر کدام مقابل 40 نفر میستن. به هر حال با این مشخصات 7 ماه 8 ماه تا 14 ماه بعضیا گفتن که همه عالم تحت پرچم نورانی اسلام در میاد و وقت حکومتی که یملع الارض قسطاً و عدلا، در سر تا سر عالم یک دونه ظلم اتفاق نمیفته که دادخواهی نشه. بعد ما ملعت ظلمن و جورا، به خاطر این عدالت و نورانیت رحمتها و برکات خدا فراوان میشه که اگر خانومی از مشرق عالم بنابر روایت طبقه سری زری روی سرش بگذاره بره به غرب عالم یا از غرب به شرق، به هر جا پا بگذاره از سبزه عبور میکنه و در مسیر راه هیچ کس متعرضش نمیشه. یعنی اینجور هیمنه عدالت امام عصر عالم با فرا میگیره. روزی که همه اولیاء خدا دلشون پر میزده، اصلا بالاتر از همه حرفا وجود مقدس خود امام علیه السلام، اینی که آدم در دوران غیبت آرزو میکنه میشه یه موقعی یه گوشه چشمی، گاهی آدم انقدر خودشو ناامید میبینه و نالایق که یواش یواش حالت یأس به آدم دست میده. گاهی تعریف میکنن برای ما که مثلا کجا چنین اتفاقی افتاده، آدم در حسرتش فرو میره. یادم چند سال پیش بود در یه مجلسی پیر مردی بود که مثلا سرحال و قوی، میگفت یک سال ما وقتی که تعریف میکرد من هر وقت بود تعریف او یادم میفته برام جالبه، و گاهی شده که یاد او تعریف او میفتم حالا خود من عوض میشه. میگفتن که ما در شب عرفات رفتیم به صحرای عرفات، تو روایات داره که حضرت میان در مراسم هست شرکت میکنن، حتی به شیعیان سر میزنن رسیدگی میکنن. اینو من تو مجلسی بودم خود ایشون تعریف میکرد، بعد دیدم توی کتابم اومد. در چادرها رفتیم که مثلا مال شاید 25 سال 30 سال پیش باشه جرایم، میگفتن که لوازم حاجی ها رو بردیم شب عرفه که فردا که حاجی ها میان به اصطلاح اینا آماده باشه تو چادرها، و هیچ کس هم نبود اونجا، من تنها بودم توی خیمه ها. پلیس سعودی اومد رد شد و به من فهموند، حالا با یه مقدارم عربی هم میدونست، که تو اینجا به این تنهایی که این دزدای عرب میان تو چیکار میکنی اینجا؟ میگفت گفتم توکل به خدا میکنیم، که میگفت نیمه شب بود منم تنهایی دیگه، حالا او شبم مشغول راز و نیاز، دیدم که سید بزرگواری وارد شدن با مشخصاتی که میگفت. به من گفتن که چی داری؟ حالا از ایناش من میگذرم، که خلاصه نهایتا من مقداری ماست بود مال ایران براشون بردم و نونهایی که از ایران برده بودیم سفره رو انداختیم، که میگفتن 3 نفر دیگه هم وارد شدن. آقا از اونا پذیرایی کردن، حالا نمیدونم خودشون هم کذاب خوردن یا نه، نفهم شاید این مقداری. بعد به من گفتن که پاشو غسل کن، یه نمازی میخواییم بخونیم یه دعاییست. گفتم که آقا من به اصطلاح آب گرم ندارم. گفتم من آب گرم میکنم، اون چادرهای بغل خلوته، مثلا پاشو غسل کن، میگم زمین رمله هرچی آب بریزن فرو میره. بران میگفتن که پا شدن آقا با شدن آب گرم کردن، من غسل کردم، حالا منم اصلا هیچ سر در نمیارم. بعد دور کت نماز خوندیم و شاید هم بعد از نماز شب گفتن تسبیحات حضرت زهرا رو به من تسبیحات رو گفتم دعایی خوندن، همین دعا دعای خیلی عجیبی بود، گفتم و من حفظ شدم در جا، گفتم آقا من دیگه همیشه این دعا رو میخونم، عجب دعای قشنگی بود. گفتن نه این دعا رو تو یادت میره، غیر معصوم این دعا رو نمیتونه بکنه. بعد یه مقداری گذشت و به من پولی دادن، گفتن که بگیر برای پدر من نماز بخون. گفتم آقا پدرتون اسمشون چیه؟ گفتن سید حسن. گفتم آقا مادرتون رو هم شریک کنم؟ عیبی نداره. گفتن گفتم آقا اسم خود شما چیه؟ ولی تعبیر ایشون این بود، با این عبارت ایشون رو نقل گفت آقصد مهدی، عبارتی بود که ایشون می. بعد یادم نیست که نام مادر رو پرسیدن یا نپرسیدن. رفتن من دنبالشون رفتم، برگشتن یه مشت دیگه پول خورد به من دادن، گفتن دیگه دنبال من نیا. من برگشتم یه بارگی گفتم که چی شد، متوجه شدم جریان رو، برگشتم دیدم هیچ کس نیست، میگفت که من بیهوش افتادم. بعد نفهمیدم دیگه، حالا پلیس ها اومدن که ما رو به هوش آوردن. جریان گذشت، ما هم به هیچ کس حرفی نزدیم. فردا یادم رفت جریانم، اصلا دیگه روز که شد مشغول کار شدم، جریان یادم رفت. فردا تو خیمه ها شروع کردن به خواندن روزه، بعد مشغول روزه از تعبل فس شدم، من یادم اومد، گفتم که آقا وعده داده بودن. نگاه کردم آقا دم در چادر وایستادم، رفتم بلندشم برم جلو، اشاره کردم هیچ کاری نداشتم، حرکت نمی. من طبق فرمان آقا سرمو زیر انداختم و دیگه رفتم تو حال هوایی. روزه یادم رفت، روزم که تموم شد دیدم هیچ خبری نیست. در حال حالا البته میگن هر چیزی دور از دست دست باشه قدرش بیشتر شناخته میشه، خدا کنه که انشالله وقتی آقا تشریف آوردن، خدا یک روح وظیف شناس و فداکار و بریده از دنیا به ما عنایت کنه، که با دلبستگی های دنیا آدم پیغمبرم بیاد، امام زمانم بیاد، مشکل بتونه به وظیفش خوب عمل کنه. و صلی الله علی محمد.